ولی در واقع اقدامی که طرف رو داریم بهش تهدید میکنیم نامشروعه. ولی نه، اگر بگه از خونم بلند شو برو و الا من اقدام قانونی لازم رو انجام میدم و شما هم باید خسارات من رو بپردازید. اینجا ولو اینکه طرف مقابل مخاطب و در این مثال خاص مستأجر از این الفاظ بترسه، ولی چون من حرفی که دارم بهش میزنم مشروعه، نگفتم شما رو میزنم، نگفتم شما رو میکشم، نگفتم آبروتو میبرم، گفتم اگر نری اقدامات قانونی رو انجام میدم و این اقدامات قانونی اگر در واقع برای شما هزینه ای هم داشته باشه به جهت مالی،
خودت مسئولشی. بله
احسن، این چون رفتار من مشروع هست و صحبتی که دارم میکنم
اقدامات منم قانونی و مشروعه،
بله اینجا صدق تهدید نمی‌کنه.
حالا یه نکته دیگه ای که باز مطرح میشه، شما در بحث تهدید که الان ببخش من تو همین هنوز صدر ماده ام و گفتم که باز به اینو بپردازیم به عنوان مقدمه صحبت، چون در ابتدای صحبتتون تعریف کردید به صورت لغوی، گفتید ترساندن، ایجاد خوف کردن در طرف مقابل و گفتید که از معنای در واقع قانونیش هم خیلی فاصله نداره. حالا اگر ما فرض بکنیم که فقط در مرز تهدید باقی ماندیم، گفتیم که خب اگر پول منو مثلا ندی من شما رو میزنم، شما رو میکشم، مثال عرض میکنم، تا اینجا هنوز ما اقدام عملی برای تهدیدمون انجام ندادیم، اما اگر تهدید کردیم پولمون دریافت نشد، بعد اومدیم طرف رو گرفتیم زدیم، یا اومدیم افشای سر کردیم، یا اومدیم مثلا اقدامی کردیم که در واقع اون تهدیدمون رو عملی کردیم، آیا اینجا هم باز ما تحت عنوان تهدید فرد رو تحت تعقیب قرار میدیم، یا اینکه بحث تهدید هست اما مثلا به عمل مجرمانه کتک ضرب و شتم و یا قتل و یا به حال هر اقدام دیگری که انجام دادی به اونها میپردازیم و در واقع حالا یک جرم جدیدی هم به جرم تهدیدمون اضافه کردیم؟
بله بسیار عالی، بسیار سوال زیباییه و خیلی هم اتفاقا مبتلا به هست، یعنی توی پرونده‌هایی که وجود داره، من حتی توی پرونده‌هایی که توی دادسرا در واقع بعضن پیش میاد اتفاقا خیلی پیش میاد که در واقع طرف تهدید کرده و تهدید به منصه ظهور رسیده و در واقع طرف شکایت میکنه و بعضن همین سوال رو داره که آیا این علامه کدوم شکایت رو باید مطرح کنم، تهدید کرده، عملی کرده، تهدید اصلا دیگه الان معنایی داره یا نه. تهدید در دستبندی خاصی که از جرائم از یک کیسی انجام میشه، حالا نمیخوام به بحث‌های حقوقی خاص بپردازم، ولی اصطلاحاً میگیم جرائم یا مطلق هستند یا مقید. جرائم مطلق جرائمی هستند که به محض اینکه ارتکاب یافتند من منتظر وقوع نتیجه اونها نخواهم بود.
درسته؟
بنابراین به محضی که واقع شد این جرم قابلیت پیگیری، تعقیب و مجازات داره. یعنی اگر من به کسی بگم شما پول منو پس بده و الا آدم دارم یا خودم یا کسی دیگری میفرستم شما رو بکشه، به محض اینکه این حرف رو زدم، همین که این کلام از زبان من جاری شد، به واسطه این که اون ضرر معنوی به مخاطب من همین لحظه وارد شده، صرف نظر از که بعدن اقدامی در راستای حرفایی که زدم محقق میشه یا نمیشه، جرم اینجا اتفاق افتاده و قابلیت پیگیری داره و قابل مجازات هست. بنابراین صرف نظر از این که بعدن من این رو خیلی پیش میاد، خیلی هست، اتفاقا سوال بسیار به جایی بود، تشکر میکنم از شما، در پرونده های زیادی هست که طرف تهدید کرده به عنوان مجرم، به عنوان مرتکب جرم، در مرحله دادسرا به عنوان مشتکاً، به عنوان متهم، حرفش اینه آقا من که کاری نکردم، من فقط حرف زدم، من که اقدامی انجام ندادم. این آقایی که میگه من گفتم میکشمت، مگه الان رنده نیست که باید شکایت کرده؟ این آقایی که گفته ماشین بهش، میگه من بهش گفتم ماشینتو آتیش میزنم، بله من گفتم ماشینتو آتیش میزنم، مگه الان ماشینش آتیش گرفتی که اومده شکایت کرده؟ متاسفانه گیره برای در واقع بیان همچین دفاعی، چون ما به همچین متهمی میگیم شما به محض این که به کسی میگی ماشینتو آتیش میزنم، به محض این که به کسی میگی تو رو میکشم، اون آسیب روانی برش بار میشه و همون لحظه فارغ از اینکه شما اقدام بعدی انجام بدی یا ندی، به زهدیده و قربانی جرم محسوب میشه و شما طبیعتاً مستحق برخورد قانونی خواهی بود، چون موجب سلب آسایش و آرامشی که از افراد شدی.
حالا
این نکته اول
بل. حالا در این حوزه باز من سوالی دارم، البته میخواد صحبت رو تکمیل کنید، تماس تلفنی هم داریم که شرمنده ارجمند رو پشت خط
منتظر. دو خیلی سریع میگم، همونطور که عرض کردم اون مصادیقی که قانون گذار در واقع به عنوان جرم تهدید گفته مصادیق غیر مشروع هستن،
درسته،
مثل قتل، مثل تهدید به ضرر نفسی. بنابراین میخوام به جواب سوال عزت عالی برسم، وقتی اینا نامشروعن همه اینا خودشون هم جدا جرم انگاری شدن.
یعنی علاوه بر خود تهدید در واقع اگر ضرب و شتمی هم صورت گرفت، قتلی هم صورت گرفت، این مجازات ها با هم در واقع اضافه خواهند شد.
دقیقاً، یعنی من اگر کسی رو در واقع تهدید کردم که بیا پولمو بده و الا ماشینتو آتیش میزنم،
ماشینم آتیش همی... زدیم کتکش هم زدیم،
دقیقاً
همه اینا جمع میشه مجازات.
دقیقاً گفتم ماشین تو آتیش میزنم، تهدید اتفاق افتاد، اگر بعداً ماشینم آتیش بزنم احراق هم اتفاق افتاده. بنابراین مرتکب در واقع مرتکب دو تا جرم شده و اصطلاح حقوقیش تعدد جرمه.
درست.
یعنی مجازاتش نسبت به کسی که در واقع یک جرم رو انجام داده حتما مشدد خواهد بود.
چرا به نریمانی عزیز، البته من این سوال رو مطرح میکنم فقط در جهت اینکه دوستان عزیز شنونده در جریان این سوال و این موضوع از این زاویه هم قرار بگیرن، حتما توضیحات شما رو میشنویم، ولی قبل از اینکه پاسخ بدید با شنونده ارجمند مصاحبت میکنیم و اون این است که ممکنه ما تهدیدهایی رو انجام بدیم اما به هر دلیلی، ضعف مثلا فرد تهدید کننده، قدرت تهدید شونده، نوع تهدیدی که میگیم یا جملاتی که به کار میبریم در عمل قابلیت اجرا نداشته باشد. مثلا ما اگر پولمو ندی پوست سرتو میکنم، اگه پولمو ندی میزنم میکشمت، بعد میبینیم اصلا یه آدم نحیفیه که اصلا نمیتونه قدم برداره، پیرمردی اومده یا پیرزنی اومده یا کسی هست که مثلا یه آدم قوی هیکلی اومده تهدید کرده من اگه پولمو ندی میام میزنمت یا میام ماشین، مثال عرض میکنم. این قابلیت انجام داشتن اون تهدیدی که ما اعلام میکنیم صرف نظر از اینکه انجام بشود یا نشود میتواند در جرم بودن یا نبودن مؤثر باشه، اینو که حالا بعد از تماس تلفنی که خدمتتون پخش میکنیم ایشو در خدمتتون خواهیم بود. خدمت شما عزیز عرض سلام دارم، وقت شما بخیر باشه قربان.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و میهمان محترم.
خواهش میکنم لطف فرمودین، در خدمتتون هستم، اگه مایلید خودتون معرفی بفرمایید.
بله چش، و عرض تبریک به مناسبت رسیدن هفته دفاع مقدس. بنده محمدی هستم و برنامه‌تون رو یه 10 دقیقه هست دارم گوش میکنم.
ببخشید منتظر موندید.
عزیزین بزرگوانی، عرض محضرتون که ما باید ببینیم که چرا یه جرم انجام میشه.
جسارتاً به عنوان پرسشگر سوال میکنید یا نظری دارید؟
اول میخوام یه پرسشی بکنم و بعد یه نظری بدم و البته کارو به کارشناس محترم برنامه‌تون بسپارم.
بفهمید بفهمید.
ببینید اگه بخوام ببینیم چرا یه جرمی انجام میشه، غالباً باید بگیم اون فرد جامعه ستیزه و قصد داره که از یه حقوق قانونیش مثلا عدول بکنه به یه حقی برای خودش برسه. در مورد بحث تهدید غالبا اینطور نیست. وقتی کسی مظلوم واقع میشه و نمیتونه حقش رو بگیره، مثل یه پسر بچه‌ای که گریه میکنه، سعی میکنه با تهدید طرف رو تحت فشار بذاره و حقش رو بگیره، که اگه این زور رو داشت طرف رو اصلا تهدید نمیکنه. کسی که این زور رو داشته باشه خودش بتونه حقش رو بگیره تهدید نمیکنه. حالا چرا تو جامعه ما تهدید زیاده؟ چرا کسی که حقش تضییع شده نمیاد از مراجعه قانونی استفاده بکنه؟ الان مهمان برنامه‌تون خیلی صحیح فرمودن که اگر کسی فرد دیگری رو به شکایت تهدید بکنه این تهدید نیست، بخاطر اینکه گفتم اینا شکایت میکنن، بله این تهدید نیست. اما چرا واقعا تهدید میکنن؟ چرا نمیرن شکایت بکنن؟ آیا
به خاطر زمانش، طولانی بودنش، نداشتن عوامل
مختلفی که نه عوامل مختلف، حالا میشه همه اینا رو بررسی کرد، عوامل مختلفی که یک فرد نسبت به سیستم دادرسی ما خیلی امیدوار نیست در جهت احقاق حقش. این چیزیست که، این نکتهیست که باید قضاوت ما نسبت بهش توجه بیشتری کنه.
یا ادله کافی ممکنه خودش نداشته باشه.
بله این هم ممکنه، این هم ممکنه، منطقه زمینه باید بیاییم اون عوامل این به ذهن رو آدم بخواد از بین ببره تا این جرم از بین بره. حالا چون میهمان برنامه‌تون هم قاضی هستن میتونن در این زمینه نظر
بدن. بله بله بفهمید. سوالتون کامل شد اگر
بله متشکرم.
بله خیلی لطف فرمودید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی میکنم ان شاء الله.
جناب محمدی زحمت کشیدید. روز خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب جناب نریمانی عزیز قاضی محترم دادگستری در خدمت شما هستیم. حالا همون سوال قبلی که من خدمتون پرسیدم این که واقعا آیا دادسرا و دادگاه به قابل انجام بودن تهدید، مؤثر بودن تهدید توجه می کند یا توجه نمی کند، یا فقط به صرف این که ما تهدید کردیم به همین وجه ظاهریش توجه می کند و برخورد قانونی خواهد کرد؟ حالا سوال دوست عزیزمونم که پرسیدن رو باز می توانید بهش بپردازید.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت آقای محمدی شنونده خوب برنامه تون و تشکر میکنم ازشون که عرایض بنده رو شنیدن و امیدوارم استفادهی براشون داشته باشه
انشالله.
من حقیقتا تایید میکنم فرمایش هاییشون رو. البته خب طبیعیه که اگر بخوایم بسیار موشکافانه به این مسئله بپردازیم نیاز به در واقع نگاه های آماری هستیم که در کشور ما به چه صورت میزانه نرخ این جرائم در کشورهای دیگه به چه صورت جرمنگاری چه اثری داره، مجازاتش چه اثری داره، و نگاه ایشون من تلقیم یه نگاه جرم شناسانه است که اصلا چرا این جرم اتفاق میفته.
بله.
و تا حد زیادی هم بخشی از فرمایشاشون رو تایید میکنم. بله ممکنه در یک جامعه‌ای که افراد احساس کنن در واقع به طرق مشروع امکان تحقق خواسته هاشون مطرح نیست، در واقع به عنوان مجرمین اتفاقی اصطلاحاً مرتکب همچین بذهی بشن، ما در واقع بر اساس نگاه های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی حقیقت امر اینه که نمیشه در واقع همه رو به یک دید دید و همه جرائم رو و همه مجرمین رو مثل هم نگاه کرد. یه عده‌ای از مجرمین وجود دارن که فارغ از این که به صورت مشروع یا نامشروع به خواستشون برسن در واقع تهدید میکنن، این آدم حتی خواستش هم بعضا مشروع نیست و این مجرم یه مجرم اتفاقی نیست، این مجرم به هر حال نیاز هست که باهاش برخورد بشه، حالا اگر اقدامات ترمیمی در موردش صورت بگیره، اگر نیاز هست مجازات شه. بله من در واقع منکر این قضیه هم نیستم که در یک جامعه ممکنه بنا به دلایلی که وجود داره یه سری افرادهایی که در واقع حقیقت امر اینه که برنامه‌ای برای ارتکاب جرم اینجوری بگم شاید بهتر نداشتن، به واسطه یه سری اتفاقات از جمله همین بحث دادرسی ها، ممکنه طولانی شدن دادرسی، ممکنه فرض بفرمایید شما هم به درستی فرمودید نداشتن ادله کافی، یعنی در یک در واقع منزلی دو نفر وجود داشتن، یه خانم آقایی بودن همسر هم هستن، آقا خانم رو فرض بفرمایید تهدید کرد، خانم میاد شکایت میکنه و دلیلی نداره، طبیعتا توی خونه که دوربین مدار بسته نیست، توی خونه که صدا ضبط نمیشه عرفن، توی خونه که شهودی وجود ندارن، حقیقتش اینه که در واقعیت هم جرم اتفاق افتاده ولی در واقع اثباتش ممکن نیست، ما هم که نمیتونیم کسی که در واقع ادله کافی علیهش وجود نداره رو مجرم تلقی کنیم، متهم تلقی کنیم، چون به هر حال نظم جامعه به هم میخوره. همه اینها میتونه دست به دست به هم بده و بله میپذیرم که یه سری افراد ممکنه دلیل و انگیزه ارتکاب جرم درشون در خصوص بذه تهدید یا خواسته مشروع باشه، منتها ذکر این نکته در واقع لازمه که باید این رو بپذیریم که قانونگذار در ارتکاب جرم انگیزه رو در واقع نادیده گرفته، از قضا در ذیل ماده هم به این پرداخته، گفته که اعم از این که به این واسطه، یعنی به واسطه تهدید، تقاضای وجه یا مال یا انجام کار یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد. بنابراین این توصیه رو من به شهروندان میکنم که حتی اگر کسی خواسته مشروعی داره، حتی اگر احساس میکنه تحقق مشروع این خواسته در واقع ممکنه زمان بر باشه، این موجبی نخواهد بود برای اینکه مرتکب رفتاری بشه که به جهت قانونی جرمه و عواقبش در واقع دامنگیرش خواهد شد. من اینجوری میگم چون این فرمایشی آقای محمدی داشتن، خیلی از کسایی که مراجعه میکنن همین مثلا میگه آقا من ازش طلب داشتم 5 سال طلب منو نمیده، اینم مدارکش، اینم مستنداتش.
میتونی بری تر دعوا بکنی، دادخواست بدی.
آره من پاسخ من جناب قاسمی این است بهشون که خودت داری از یه چیزی گلایه میکنی که غیر قانونیه. این که یه کسی طلب شما رو نمیده یا غیر اخلاقی یا غیر قانونی، نامشروع دیگه. به طریق نامشروعی اومدی جوابی رفتار نامشروع رو دادی. خودت از نقض قانون، از نقض اخلاق ناراحتی که چرا طلبتو ندادن. نمیتونی از یه طریق غیر اخلاقی و غیر قانونی خواسته مشروع تو بخوای.
جناب شما... نریمانی، ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، چون تو ساعت 11:50 دقیقه برنامه آوای قانون ادامه داره. میخوام از این 5 دقیقه پایانی هم صحبت‌های شما کامل بیان بشه و همه که به همه نکات پرداخته بشه، جسارتاً بپردازیم به بقیه عنوان‌های و شاید مجبور بشیم که ما هفته آینده هم باز در خدمتتون باشیم و ادامه این بحث رو پی بگیریم اگر کامل نشه.
فقط من اینو جمع‌بندی کنم، اینو در واقع
این بخش سوالی که من مطرح کردم، قابل انجام بودن تهدید یا قابل انجام نبودن تهدید چقدر مهمه؟
بله، در واقع مواد قانونی یه سری مواد به صورت یه سری موارد رو به صراحت بیان کردن. یه سری موارد هم هست که به جهت حقوقی، از نظر اساتید حقوق، از نظر روح حاکم بر قانون، شرایط لازم برای تحقق جرم هستن. از جمله فرمایش حضرت عالی، درسته که در ماده قانونی ذکر این نکته نرفته که آیا اصلا این تهدید قابلیت در واقع ارتکاب و اقدام رو دارد یا ندارد. اصطلاح حقوقیش اینه، آیا تهدید اصلا مؤثره؟
بله.
مثالی که خودتون فرمودید رو من یه مقداری اغراق شده تر میگم. فرض کنید یک آقایی با سن 80 سال 90 سال که به سختی در واقع راه میرن، ممکنه در واقع مبتلا به حتی یک کسالتی باشن، ناراحتی باشن، و از ظاهرشون این امر پیداست. یعنی هر کس ایشون رو میبینه ایشون اصلا سخت جا به جا میشه، فرض فرمایید اعصاب دست اصطلاحاً. حالا این آدم توی یک جمعی با یک کسی حرفش میشه، مخاطبش فرض کنید مثلا یه جوان 30 ساله عضو تیم ملی فرض فرمایید بوکس ایران. اگر این آقا برگرده بهش بگه که فلان کار رو انجام بده و الان یه فس کتکت میزنم، اینجا یک مصداقی از اون فرمایش شماست. چون اینجا در عمل تهدید اصطلاحاً مؤثر نیست، یعنی عرف جامعه، عرف افرادی که اونجا حضور دارن
اینو نمیپذیرن.
منطقش هم اینه. من ابتدا عرایزم خدمتتون عرض کردم هدف از جرمنگاری به زه تهدید چی بود. هدف اینه که من محافظ آسایش و امنیت روان افراد جامعه باشم.
خب حالا یه نکته دیگه مطرح میشه جناب نریمانی، این که حالا شما میفرمایید که اگر قابلیت انجام نداشته باشه، قابلیت ارتکاب نداشته باشه، ما اون فرد رو مجرم نمیدانیم به دلیل شرایط خاص. اما یه زمانی هم هست من روی عصبانیت، از روی خشم، از روی ناراحتی، بدون اینکه قصد اون عمل ارتکاب مورد نظر رو داشته باشم، این لفظ رو به کار میبرم، پولمو بده وگرنه میکشم، پولمو بده مثلا فلان کارو میکنم، ولی در این حال من قصد مجرمانه ندارم ولی این لفظ رو به کار بردم. باز اینجا فرق میکنه، یعنی آیا شما به نیت تهدید کننده از جهت اینکه آیا واقعا قصد انجام اون عمل رو داره یا نداره توجه میکنید؟ حتی اگر قدرت انجامش رو هم داشته باشه،
اگر قدرت، یعنی اگر از مؤثر بودن که عرض کردم بگذاریم که لازمه تحقق تهدید هست، حقیقت امر اینه که بله، برای ارتکاب جرم وجود رکن معنوی هم لازمه. یعنی جدای از این که من دارم این حرف رو میزنم، انگیزم از بیان این حرف هم ترسوندن شما و قصدم رکن معنوی باید وجود داشته باشه. منتها نکته حائز اهمیت اینه، یعنی مسئله اینجاست که بار اثباتی در اینجا بار دشواری خواهد بود. اینو به عنوان تذکر در واقع عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. یعنی میخوام بگم به راحتی قابل دفاع نیست من به یک کسی پیامک بدم که ماشینتو آتیش میزنم یا کتکت میزنم یا اگر پولمو ندی تو رو میکشم، بعد بیام در مقام دفاع اثبات کنم که فرض بفرمایید شوخی کردم.
بله،
در مقام دفاع
عصبانی بودم، ناراحت بودم، همینجوری چیزی گفتم.
عصبانی و ناراحت بودن حقیقتاً باعث عدم تحقق به ذهن نمیشه. ولی فرض بفرمایید یک کسی واقعا بتونه ثابت کنه که با دوست شوخی میکرده، شوخی این حرف اگر ثابت بشه، به خاطری که رکن معنوی ندارد، به خاطری که اصلا قصدش ترسوندن طرف نبوده، موجب عدم تحقق به ذهن. ولی عصبانیت و ناراحت بودن مانعی در تحقق این به ذهن نیست. یه چیزی در واقع توی افکار عمومی وجود داره و مردم معمولا میگن، در صورتی که مبنای در واقع حقوقی و قانونی نداره، تحت عنوان جنون آنی. گویی یک کسی اگر به یه مرحله از عصبانیت برسه هیچ مسئولیت کیفری نداره. نه، حقیقتا همچین چیزی مبنای قانونی ندارد به این معنایی که مردم دارن میگن. یه کسی اگه عصبانی شد، توهینی بهش شد، مثلا توی ترافیک شلوغ شد، داد و بیداد شد، اینم با عصبانی شده، دچار جنون آنی شده. نه، حقیقتا اینا هیچ کدوم رافع مسئولیت و رافع در واقع اتهام و رافع ارتکاب به ذهن محسوب نمیشن و عواقب حقوقی و قانونی دامنگیر افراد خواهد بود.
البته حالا من در تکمیل فرمایشات حضرت عالی، با توجه به تجربه شخصی، دیدم در بعضی از پرونده ها که هم در دادسرا و هم در دادگاه تاییدم شده که دادگاه یا دادسرا میگه ما احراز نکردیم که فرد واقعا نیت و قصد مجرمانه داشته باشه و این رو مثلا ناراحتی از ناشی از خشم و عصبانیت و لحظه ای بوده و هیچ گونه در واقع دلیلی برای اینکه اون عنصر معنوی در این تهدید وجود داشته باشه رو احراز نکردیم و بعضا قرار معنی تعقیب صادر کرد، دادگاه مثلا تایید کرد. حالا موارد این چنین ما دیدیم. حالا دوستان 3-4 دقیقه وقت برای ما گرفتن به صورت اضافه که بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم. این بخشش رو هم باز حالا کامل بکنید اگر مایل هستید که در خدمت
باشیم. بله حتما. بله فرمایش شما متین و کاملا درست است. در مورد تمام جرائم همچین چیزی صادق هست، یعنی تمام جرائم علاوه بر رفتار فیزیکی که داره انجام میشه یه قصدی هم در واقع نیاز داره. بنابراین فرض بفرمایید من یه مثال ملموس میزنم که ذهن دارم. فرض کنید توی جمعی گوشی من عیناً مشابه گوشی یه نفر دیگه است، از قضا رفتار فیزیکی سرقت رو هم انجام میدم، یعنی گوشی ایشون رو بر میدارم با خودم میبرم خونه، ایشون ناراحت میشه و از من شکایت میکنه. درسته که من رفتار فیزیکی سرقت رو انجام دادم. رفتار فیزیکی سرقت چیه؟ رفتار فیزیکی سرقت اینه که من مال دیگری رو بلند کنم، جا به جا بشم اصطلاحاً، و از دسترسش مال خارج شه.
به صورت پنهانی اونا ببرم مثلا.
اصلا من همین که گوشیشو برداشتم گذاشتم تو جیبم رفتم خونه خودمون، رفتار فیزیکی در واقع ارتکاب یافته دیگه. منتها مسئله اینجاست، اینجا قصد سرقت نداشتم، من اشتباه میکردم، من که انگیزه سرقت نداشتم. بنابراین جرم واقع نشده چون قصد سرقت احراز نشده. حقیقت امر اینه که اینا توی جرائم مطلق هم وجود داره، ولی خب جرائم مطلق به واسطه اینکه به محض اینکه رفتار مد نظر قانون گذار ارتکاب یافت، خیلی روی بحث قصد معنوی مانور دادن به جهت بار اثبات دعوا، به جهت تئوری و نظری کاملا فرمایشتون متینه، به جهت بار اثبات دعوا راحت نیست.
حالا در همین مثالی که حضرت عالی زدید، اگر مثلا اوضاع احوال قضیه و امارات و قرائن و به هر حال بررسیایی که صورت میگیره نشان بدهد که واقعا این قصد مجرمانه نبوده، دو تا گوشی شبیه هم مثلا اونجا بوده، فرد گوشی داشته، حالا یا یکم شبیه هم بودن یا به اشتباه این گوشی رو برداشته برده، خب این میتونه به عنوان قرینه ای باشه که صحت اظهارات فرد مثلا متهم رو بر ما نشون بده. به نظر میاد اینجا حالا اوضاع و احوال، قرائن، شواهد و امارات رو هم باید ما لحاظ بکنیم در تصمیم قضایی که داریم میگیریم و در واقع حالا بحث اثبات مجرمانه بودن عمل یا مجرمانه نبودن و اینکه سوء نیتی وجود داشته یا سوء نیتی وجود نداشته.
بله دقیقا همینطور هست. در مورد تهدید، از این جهت من با تأکید خدمت شنونده ها عرض میکنم که مراقب این مسئله باشند. این مسئله اثباتش سوء نیت معنوی نداشتن در جرائمی مثل توهین، مثل تهدید، اینا اثبات این که در واقع سوء نیت معنوی وجود نداشته کار راحتی نیست. بله. بنابراین در گفتار، در نوشتار، من به کسی پیام بدم و فکر کنم که بله مثلا فردا میتونم توی دادسرا، توی دادگاه از خودم همچین دفاعی کنم، بگم نه اصلا قصدی نداشتم، من گفتم شما رو میکشم، مثلا قصدم واقعا، میخوام بگم به جهت عملی و و در رویه در اثباتش اثبات راحتی نیست. بنابراین این رو در واقع بحثانی هشدار یا تذکر میگم که علارغم اینکه به جهت تئوری در واقع و به جهت نظری تحقق جرم منوط به در واقع وقوع رکن معنوی هم هست، ولی به محض اینکه این الفاظ گفته میشن، فرمایش شما اگر شواهد و قرائن و اوضاع و احوال همه چیز دست به دست هم بدن، در واقع شاید در موارد بسیار نادری که حالا نادر و کل معدوم امکان در واقع رهایی فرد وجود داشته باشه. این رو از جهت هشدار میگم که در واقع مراقب باشن.
سرچه
عصبانی بودم، ناراحت بودم و اینا دلیلی برای در واقع رهایی از مجازات نخواهد.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای شعیب نریمانی، قاضی محترم دادگستری در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، که با اشراف و تسلطشون به موضوع با برنامه آوای قانون همراه بودند و نظرات و دیدگاهشون رو گفتن و امیدواریم که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز و گرامی قرار گرفته باشه. جناب نریمانی رو به خدای بزرگ میسپارم. با تو خداحافظی میکنیم جناب نریمانی عزیز.
خواهش میکنم، امیدوارم وقتی که در واقع شنوندگان عزیز گذاشتن در واقع مثمر ثمر در حد و اندازه سواد و توان من بوده باشه.
بسیار خوب و عالی و با اشراف به موضوع نظراتتون رو بیان کردید. ممنونم و شنوندگان عزیز و گرامی از اینکه با شبکه رادیوی گفتگو برنامه آوای قانون همراه بودید. از تمامی شما قدردانی میکنم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با با رادیو گفتگو صدای اندیشه در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم و امیدوارم مجموعه برنامه‌های رادیو گفتگو مورد توجه و بذل عنایتتون قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 سامانی